آیه حسن روحانی تو خاطرات خودش ذکر میکنه که در سال 1360 که نماینده مجلس دور اول شده بود، تصمیم میگیره نام خانوادگی خودش رو به صورت رسمی از فریدون به روحانی تغییر بده و این کار رو انجام میده و شناسنامش از حسن فریدون تبدیل میشه به حسن روحانی. خب اما یک سوال اینجا به وجود میاد. ایشون از حدود سال 1369 که میرن انگلیس مشغول تحصیل تو مقطع کارشناسی ارشد میشن تا سال 1378 که مدرک دکترای خودشون رو از انگلیس دریافت میکنند، در مراسم فارغ التحصیلی ایشون رو حسن فریدون صدا میکنند. اگر ایشون نام خودش رو سال 60 رسماً در شناسنامه به حسن روحانی تغییر داده، چگونه 18 سال بعد از اون با نام حسن فریدون از انگلیس فارغ التحصیل میشه و مدرک دکترا میگیره؟ آیا این مطلب نشان دهنده اون نیست که ایشون احتمالاً علاوه بر داشتن پاسپورتی با نام حسن روحانی، یک پاسپورت دیگر هم با نام حسن فریدون داشته؟ این یکی از سوالاتی است که آقای حسن روحانی باید به اون جواب بده. یک نکته دیگه این هست که آقای روحانی سال 1378 مدرک دکترا رو بنابر ادعای خودش دریافت میکنه، اما چطور ایشون در اسفند سال 1358 که کاندیدای مجلس میشه برای دور اول مجلس شورای اسلامی، خودش رو دکترای حقوق معرفی میکنه در حالی که در اون زمان مدرک ایشان لیسانس حقوق بوده نه دکترا؟ و این یعنی جعل عنوان، جعل عنوان دکترا. و تا سال 1378 یعنی تا 20 سال بعد که ایشون مدرک دکترا رو میگیره، ایشان همچنان از عنوان جعلی دکترا تو مقاطع مختلف و در پست ها و مسئولیت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده. ایشون در تاریخ 19 اسفند 1358 یه مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی داره که تو مقدمه اون مصاحبه گفته شده که از دانشگاه لندن در رشته جامعه شناسی حقوق ایشون دکترا گرفته. بعدم تو تبلیغات انتخاباتی از ایشون به عنوان دکتر حسن فریدون تو پرانتز روحانی تبلیغ میکنند و تو مدارک ثبت شده در مجلس اول شورای اسلامی هم مدرک ایشون رو دکترای حقوق ثبت کردند. خب این معناش چیه؟ معناش این هست که جناب آقای حسن روحانی از سال 1358 تا سال 1378 به مدت 20 سال هم به مردم و هم به مسئولین جمهوری اسلامی ایران دروغ گفته در مورد مدرک خودش و از عنوان جعلی دکترا استفاده کرده. این به لحاظ حقوقی و قضایی جعل عنوان محسوب میشه که یک جرم هست به لحاظ قضایی و قابل تعقیب قضایی هست. از سوی دیگر چون ایشون طی این مدت از مزایای مدرک دکترا تو پست ها و سمت های مختلفی که تو مجلس و معاونت ریاست جمهوری و ریاست مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی استفاده کرده، این مصداق کلاهبرداری محسوب میشه که یک جرم هست و قابل تعقیب قضایی است. یعنی جناب آقای حسن روحانی هم مرتکب جعل عنوان شده و هم مرتکب کلاهبرداری که هر دو جرم قابل تعقیب قضایی است. خب یک مطلب مهم دیگه که باید بهش توجه کرد این است که ایشون وقتی از حدود سال 69 تا 74 داره ظاهرا کارشناسی ارشد میخونه و از 74 تا 78 هم مشغول تحصیل دکترا تو دانشگاه کالدونیای گلاسکو انگلستان هست، پست‌های مهمی رو در جمهوری اسلامی داشته. پس چجوری طی این مدت ایشون با این پست‌های مهمی که داشته درس تو انگلیس می‌خونده؟ ایشون نماینده مجلس بوده در 5 دوره و نایب رئیس مجلس بوده دورای 4 و 5، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سال 71 تا 79 بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال 68 تا 84 بوده، مشاور امنیتی رئیس جمهور از سال 68 تا 84 بوده، عضو و رئیس کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 70 تا 92 بوده. یعنی این مسئولیت های مهم رو ایشون هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه داشته. چطور همزمان ایشون تونسته طی چندین سال با داشتن چنین پست های مهمی در داخل کشور، در خارج کشور همزمان مشغول تحصیل باشه؟ در صورت که میدونیم یک کارمند عادی اداری اگر بخواد در مقطع لیسانس حتی همزمان با کارش مشغول به تحصیل بشه، بهش اجازه نمیدن و میگن درس خوندن شما در ساعت اداری خلاف هست و به کار شما لطمه میزنه. خب چطور ایشون با داشتن 4-5 عنوان مهم حکومتی مشغول تحصیل شده؟ این یک سال. سال مهم دیگه این هست که ترددهای آقای حسن روحانی به انگلیس با چه توجیهی صورت میپذیرفته؟ خب دو حالت بیشتر نمیشه تصور کرد برای این قضیه. یا این ترددها به صورت غیر رسمی و پنهانی صورت میگرفته تا از مسئولین جمهوری اسلامی کسی از این سفرها و اهداف ایشون مطلع نشه، چون ایشون خودشو دکترا معرفی کرده بود دیگه، لذا این که بیاد بگه که من میخوام برای گرفتن مدرک دکترا برم به انگلیس برای تحصیل در طی این مدت، اونم با داشتن اون مسئولیت‌های متعدد و مهمش، هیچ توجیه نداره و نمیتونه مسئولین رو توجیه کنه. و این یک مسئله است که کاملا مغایر با امنیت ملی کشور بوده که با داشتن این پست ایشون بره توی کشور خارجی و درس بخونه. چرا؟ چون سازمان اطلاعاتی انگلیس، سرویس اطلاعاتی انگلیس که به خوبی آقای حسن روحانی رو از ابتدای پیروزی انقلاب و قبل از اون حتی میشناختند و از مدرک تحصیلی ایشون که کارشناسی حقوق بوده اطلاع داشتند و به خوبی میدانستند که آقای حسن روحانی از مجلس اول به بعد داره از عنوان جعلی دکترا استفاده میکنه، خب این طبیعی است که این سرویس اطلاعاتی به راحتی از این تومه استفاده کنه، به سراغ ایشون بره و تهدید کنه ایشون رو که اگر با ما همکاری نکنید ما شما رو لو خواهیم داد و افشا خواهیم کرد که عنوان دکترای شما جعلی است. و این مسئله امنیتی بسیار مهمی است که میباید مسئولین کشور به اون توجه بکنند. خب این یک حالته. حالت دوم این هست که نه، این ترددهایی که ایشون طی این چند سال به انگلیس میکرده با اطلاع رؤسای جمهور وقت، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی بوده و رؤسای مجلس وقت آقای ناطق نوری، اگر اینجور بوده یعنی این که این افراد هم از عنوان جعلی دکترای آقای حسن روحانی خبر داشتند اما در برابر این جعل عنوان از سوی ایشون سکوت کردند و در واقع در این جرم با ایشون شریک هستند. اما یک نکته رو باید در نظر گرفت، از اونجایی که آقای هاشمی رفسنجانی از سال 69 به بعد هیچ موقع تو یادداشت‌های روزانه خودش به ترددهای آقای حسن روحانی به انگلیس به عنوان ادامه تحصیل اشاره ای نکرده، مشخص میشه که به احتمال زیاد ایشون از این ترددها و ماجرای تحصیل آقای حسن روحانی احتمالا خبر نداشته. بنابراین آیا نمیشه به این جنبندی رسید که به احتمال زیاد آقای حسن روحانی هم مسئولین و هم قانون رو طی اون مدت دور زده؟ این یک مطلب. مطلب دیگه مربوط به خود موضوع پایان‌نامه دکترای ایشون هست که طی هفته‌های اخیر اسناد مختلفی ارائه شده که حاکی از اون هست که بخش قابل توجهی از پایان‌نامه ایشون از روی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های اشخاص دیگر کپی برداری شده بدون اینکه به منابع اصلی اشاره‌ای شده باشه، که این کار سرقت علمی محسوب میشه. و بعضی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم به این مسئله ورود کردن و در حال بررسی این موضوع هستند. و چنانچه این مسئله سرقت علمی در پایان‌نامه دکترای آقای حسن روحانی توسط وزارت علوم تایید بشه، قاعدتا مدرک دکترای ایشون باطل خواهد شد و این هم به عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی خواهد شد، چون ایشون میبایست کلیه حقوق و مزایایی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در سمت‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی داشته و با استناد به ادعای داشتن مدرک دکترا اون حقوق و مزایا رو گرفته، اینها رو بایستی به بیت المال برگردونه. در مورد سوابق آقای حسن روحانی در جنگ خیلی خلاصه به یکی دو مورد فقط به طور گذرا اشاره میکنیم. آقای حسن روحانی تو تبلیغات انتخاباتی خودش در سال 92، تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، اشاره میکنه که ایشون در دوران جنگ یک مجمعی رو در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مجمع عقلا تشکیل داده بود و در مورد بحث خاتمه جنگ اونجا مذاکره میکردن و اینو به عنوان یکی از افتخارات خودش توی اون تبلیغات عنوان میکنه. اما ایشون بخش دیگر ماجرا رو در اون تبلیغات عنوان نمیکنه. بخش دیگر ماجرا این هست که این جلسات به اصطلاح مجمع عقلا به دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تعطیل میشه. آقای محسن رضایی که اون موقع فرمانده وقت سپاه بودن در مرداد سال 65 در این مورد میگن که امام به محض اینکه این جلسه رو فهمیده بود دستور میده به آقای هاشمی که این چیه؟ کی این جلسات رو تشکیل میده؟ هر کس این جلسات رو تشکیل میده بگید این جلسات رو منحل کنند و از این حرفا نزنند. یعنی به دستور امام این جلسات تعطیل میشه، چون امام آقای هاشمی رو احضار میکنند و ایشون رو به واقع توبیخ میکنند. اما آقای حسن روحانی به رغم تذکری که حضرت امام سال 64 داده بودند دست بر نمیداره، بازم پشت پرده بعضن به این جلسات به اصطلاح مجمع عقلا به صورت نیمه علنی ادامه میده، تا اینکه حضرت امام مجدداً آقای هاشمی رو در خرداد سال 65 احضار میکنن و میگن که طبق گزارش فرمانده سپاه یه جمعی از نمایندگان تو مجلس اومدن صحبت از مشکلات جنگ کردن، ختم جنگ رو مطرح کردن. بعد آقای هاشمی میگه که امام از من خواست به اونا بگم ما باید تا آخرین فرد با صدام بجنگیم و صحبتی از صلح نکنن. یعنی باز امام تعطیل شدن اون جلسات به اصطلاح مجمع عقلایی که آقای حسن روحانی پیگیری میکرد و اداره میکرد رو دنبال میکنن و دستور تعطیلی اون رو میدن. بعد راجب عمل کرده ایشون در دوران جنگ، که ایشون در دوران جنگ هم به عنوان معاون آقای هاشمی معاون فرمانده جنگ بودن و هم مسئول پدافند هوایی کشور بودن. خب یکی دو مورد رو اشاره میکنیم. آقای هاشمی تو یادداشت 5 مهر سال 1364 خودش می‌نویسه که مسئولان ترمینال‌های نفتی جزیره خارک گفتند اگر درست دفاع شود با وضع موجود می‌توانیم روزانه تا 4 میلیون بشکه نفت صادر کنیم، ولی اعتمادی به دفاع نیست، یعنی اعتمادی به پدافند هوایی نیست. خب مسئول پدافند هوایی کی بوده؟ آقای حسن روحانی. یه نمونه دیگر رو اشاره می‌کنیم. سردار علی فضلی تو یکی از خاطراتش در مورد برخی عدم همکاری های آقای حسن روحانی تو زمان جنگ میگه که در عملیات کربلای 5 به یاد دارم هنگامی که قرارگاه های قدس و نجف موفق به تصرف پاشنه و دوئیجی شدند، عراق بمباران های شدیدی را شروع کرد که امان همه را برید. عمده این بمباران ها بر روی جاده فجر انجام میشد. آقا محسن وقتی شدت بمباران را دید ضمن تماس با آقای هاشمی از او درخواست موشک هاک کرد، ولی خبری نشد و ما همچنان مورد حمله هوایی واقع می شدیم. آقا محسن وقتی دید که آقای هاشمی و آقای روحانی به درخواست آنها جوابی نمی دهند با بیت امام تماس گرفت و خطاب به آقای محمد علی انصاری گفت وضع خوب نیست، اینها شروع کردند، اگر حاج احمد آقا فشار نیاورد وضع خوب نخواهد شد، دشمن ناامید شده و فشار زیادی می آورد. من به آقای هاشمی گفتم ولی ایشان در مقابل مسئول پدافند یعنی آقای روحانی نمی توانند تصمیم بگیرند مگر حاج احمد آقا فشار بیاورند. ایشان به آقای هاشمی با یک ظرافتی بگویند که ناراحت نشود. ما صبح به ایشان گفتیم ولی کاری نمیتواند بکند. بعد سردار فضلی نقل میکنه میگه خوشبختانه عراقی‌ها وقتی دیدن لشکر شهدا و امام رضا علیه السلام با تمام قدرت در حال تصرف مغازه آنها هستند، طبق دستور فرمانده کل عقب نشینی به نهر جاسم را شروع کردند. بنابراین جو به نفع ما شد و ما توانستیم در موضع قدرت قرار بگیریم، ولی از موشک ها خبری نشد، یعنی همون موشک های ضد هوایی هاک که قرار بود جناب حسن روحانی بفرستند. این نمونه ای از اقدامات آقای حسن روحانی در مسئولیت پدافند ضد هوایی است که اینجا اشاره کردیم و موارد خیلی بیش از این هاست که اگر روزی قرار شد مسائل نقش آقای روحانی در دوران جنگ همش بررسی بشه، خودش یک بحث مفصلی رو شامل خواهد شد. اشاره میکنیم به موضوع ماجرای مکفارلین، یه جریان سازشکاری که بعد از قضیه آزادی خرمشهر دنبال ختم جنگ از طریق اعلام آتش بس بود و بعدش قصد داشتن که با آمریکا رابطه برقرار کنن. از اوایل سال 64 اردیبهشت 64 میرن به سمت مذاکرات پشت پرده با آمریکایی ها. بعد از حدود یک سال این قضیه منجر میشه به سفر مخفیانه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از مقامات بلندپایه آمریکایی به ایران تو خرداد 65 که معروف میشه به ماجرای مکفارلین. هدف این قضیه هم برقراری رابطه آمریکایی ها با کسانی بود که احتمالاً بعد از امام خمینی قدرت رو در ایران به دست میگرفتن. خبرگزاری آلمان 14 اسفند 65 میگه که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا با اشاره به نتایج گزارش کمیسیون تاور و ماجرای مکفارلین اظهار داشته من ابتکار اولیه مربوط به ایران را با هدف ایجاد رابطه با افرادی که ممکن بود پس از آیت الله خمینی رهبری را به دست گیرند انجام دادن. وقتی که هیئت مکفارلین خرداد 65 بلند میشن میان ایران، آقای هاشمی پیشنهاد میکنه که حسن روحانی بره با اونها دیدار و مذاکره کنه، اما امام مخالفت میکنه با این پیشنهاد آقای هاشمی. ولی علارغم مخالفت امام، آقای هاشمی آقای حسن روحانی رو میفرسته به ملاقات این هیئت در هتل استقلال و ایشون به همراه دو نفر دیگه با اون هیئت مکفارلین ملاقات میکنن. البته آقای حسن روحانی تو این جلسه خودشو با نام مستعار معرفی میکنه تا اگه یه روزی این قضیه ملاقات با آمریکایی لو رفت اسم ایشون مشخص نشه، اما آمریکایی ها ایشون رو از قبل میشناختن و همون موقع میفهمن که ایشون آقای حسن روحانی است که داره از اسم مستعار استفاده میکنه. مکفارلین گزارش که سال 1986 مینویسه در این مورد میگه که من معتقدم به یک مقام ایرانی مهم دسترسی پیدا کرده ایم و این خوب است. تونستیم به آقای حسن روحانی که اون موقع ایشون معاون فرمانده جنگ بود و توی مجلس هم سمت داشت، تونستیم به ایشون دست پیدا بکنیم. در یک کتاب دیگه هم دیوید کریس، سرهنگ نیروی دریای امریکا و کارشناس ارشد تاریخ در پنتاگون، به همین موضوع که اشاره میکنه میگه که مکفارلین گفته بود بالاخره دست ما به یک مقام حسابی در ایران رسید، در مسیر رسیدن به چیزی هستیم که میتواند دستاوردی حقیقتا استراتژیک در برابر شوروی باشد. یعنی اونا به یه مقام ایرانی دست پیدا کردن. خب دست پیدا کردن هم مشخصه که معناش چی هست. خب بعد که قضیه مکفارلین تو آبان 65 لو میره، آقای هاشمی ادعا میکنه که ما از این قضیه اینها اومدن هیئت آمریکایی اطلاع نداشتیم، ولی بعد ادعا میکنه که همه این ماجرا با اطلاع امام بوده، اما امام از این قضیه اطلاع نداشته، چون وقتی همون خرداد 65 آقایون میرن به حضرت امام میگن که یه هیئت آمریکایی اومده و میگن معاون رئیس جمهور آمریکاست و درخواست ملاقات دارن، امام منعشون میکنه برای ملاقات با اونها و میگه که برید ببینید اینها کی هستن برای چی به ایران اومدن. وقتی امام میگه ببینید اینها کی هستن و برای چی به ایران اومدن، یعنی امام مثلا از قبل تو این جریان نبوده و از این ماجرا اطلاع نداشته. به واقع آقای هاشمی قصد داشته امام رو دور بزنه و ایشون رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده تا امام تسلیم بشه و کوتاه بیاد که امام زیر بار نمیره. نشریه نیویورک پست آمریکا مطلبی رو سال 1394 می‌نویسه در مورد اهداف پشت پرده ارتباطات در ماجرای مکفارلین. می‌نویسه که هاشمی و روحانی در دوره ریگان قصد داشتن تا پرونده انقلاب را در ایران ببندن یا به عبارت بهتر فاتحه انقلاب را بخوانن. جالبه، میگه که اینا قصد داشتن فاتحه انقلاب را در ایران بخونن. بعد تو این گزارش میگه که ترکیب هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هسته اصلی حزبی رو تشکیل میدن که اوباما امیدوار به پیروزی اونها در انتخابات آتی ایرانه. این دو نفر سابقه پوشیدن لباس میانه روها رو دارن. در سال 1985-86 یعنی همون سال 64-65 اونها حتی دولت ریگان رو متقاعد کردند که میتوانند به بسته شدن فصل انقلاب در ایران کمک کرده و ایران رو به سمت شرایط عادی هدایت کنند. خب اینا موفق نمیشن این کار رو بکنن تا خرداد سال 65. ماجرایی در هشتم شهریور سال 65 یعنی حدود 3 ماه بعد از قضیه مکفارلین اتفاق میفته که 8 سال بعد روزنامه اسرائیلی یودیوت آهارنوت در سال 1373 خبر اون رو فاش میکنه و اون مسئله ایست که اشاره میکنند. یک ملاقات پنهانی در هشتم شهریور 65 در هتل پاریزیان پاریس پایتخت فرانسه میان آقای حسن روحانی و مشاور نخست وزیر اسرائیل آمیرام نیر که البته آقای روحانی تصور میکرده ایشون یکی از مقامات آمریکایی هست صورت میگیره. و چون این گزارش رو یودیوت آهارنوت به زبان عبری اولین بار منتشر میکنه، طبعا در داخل کشور ما عکس العمل آنچنانی نداره، انعکاسی نداره. اما 19 سال بعد 26 ژوئن 2013 یعنی 5 تیر 92 بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 همین گزارش و خبر رو روی پایگاه انگلیسی خودشون اسرائیلیا منتشر میکنن، پایگاه اینترنتیش خودشون به زبان انگلیسی. تو خارج از کشور ما هم بعضی سایت‌های فارسی زبان این خبر رو اشاره میکنن، بعضی از سایت‌های داخل کشور هم این خبر رو در تابستان 92 بهش اشاره میکنن. اما نه آقای هاشمی رفسنجانی و نه آقای حسن روحانی هیچ کدوم این خبر رو، این گزارشات منتشره رو تکذیب نمی کنن و تا زمانی که فروردین 94 جناب آقای حسن عباسی در دانشگاه امیرکبیر این ماجرا رو نقل میکنه این اصلا صداشو در نمیارن. بعدم به جای اینکه اصل خبر رو تکذیب بکنند میرن از آقای حسن عباسی شکایت میکنن که ایشون افترا زده، جعل اکاذیب کرده، تشویش اذهان عمومی کرده. خب ایشون هم میره دادگاه و به قول خودش 300-400 صفحه اسناد به دادگاه ارائه میکنه که چنین اخباری در خارج از کشور منتشر شده و این انتشار اخبار صحت داره و دادگاه هم ایشون رو تبرئه میکنه. خب ببینیم تو این ملاقات چی گذشته. آقای حسن روحانی که تو این جلسه به اتفاق منوچهر قربانیفر شرکت میکنه و قربانیفر نقش مترجم رو بازی میکرده، آقای حسن روحانی میگه که من زبان انگلیسی رو متوجه میشم اما متاسفانه نمیتونم صحبت کنم. آقای قربانیفر ترجمه میکنه، میگه این جلسه رو کاملا خصوصی در نظر بگیرید، من از طرف دولتم صحبت نمیکنم چرا که این جلسه کاملا غیر منطقی است. من از جانب آقای هاشمی رفسنجانی اومدم، ایشون از من خواسته بیام و این صحبت‌ها رو بکنم. میگه حس خوبی اصلاً نسبت به سخنرانی افراطی دیروز امام خمینی ندارم. من فکر می‌کنم این سرسختانه‌ترین سخنرانی او از زمانی است که قدرت را به دست گرفته. او می‌خواهد همه کسانی را که با مواضع ضد آمریکایی افراطی او همراهی نمی‌کنند له کند. بعد یه جا دیگه میگه که این روزها افراطی‌هایی مثل خمینی و پسرش بر ما حکومت می‌کنند. اگر شخصیت خمینی را تحلیل کرده باشید، باید فهمیده باشید که یک مخالف قوی او را وادار میکند که 100 قدم به عقب برود، در حالی که یک مخالف ضعیف او را تحریک میکند که جلو بیاید. متاسفانه شما موضع غلطی اتخاذ کردید. شما با او بسیار نرم برخورد میکنید، باید تندتر باشید، باید از موضع برتری و تفوق برخورد کنید. شما قدرت نشان نمیدهید. همه اعتدالیون در کشور ما روی یک خط باریک حرکت میکنند. ما نمیتوانیم هر هفته با شما ملاقات کنیم یا حتی هر ماه. ما آماده هستیم تا یک همکاری واقعی با شما داشته باشیم، اما ابتدا شما باید به ما کمک کنید تا اسلام واقعی را در کشورمان پرورش داده و گسترش دهیم، و برای این کار ما نیاز به پول و کمک شما داریم تا جنگ با عراق را خاتمه دهیم. آمیرام نیرم میگه که کاملا واضحه اگه ایران با غرب ارتباط برقرار نکنه هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. همانطور که واضح است ما به طور جدی برای مسئله ایران سرمایه‌گذاری کردیم. امیدواریم به شما اعتدالیون کمک کنیم تا بتوانید خود را تقویت کنید. هر چه لازم است را به من بگویید تا ببینیم چه کاری میتوانیم انجام دهیم. آقای روحانی میگه در درجه اول شما باید محکم مقابل خمینی بایستید، سرسختانه. یه جا دیگه میگه اگر چنگ و دندان به خمینی نشان ندهید شما در همه جای جهان به مشکل برخواهید خورد. اگر او را با نیروی نظامی تهدید کنید حتی ممکن است دست شما را هم ببوسد و فرار کند. خب بعد آمیران نیر یه جا میگه که ما کجا باید قدرتمون رو نشون بدیم؟ آقای روحانی میگه که شما باید به اون بگید که مثلا همه زندانیای جنگی در لبنان را تا 5 روز دیگه آزاد کنید. در غیر این صورت ما علیه شما اقدام نظامی خواهیم کرد و خودتان مقصر هستید. بعد در جای دیگه آقای روحانی میگه شما باید به وسیله پاکستان و ترکیه در بین مسلمانان یک جبهه تبلیغاتی علیه خمینی سازماندهی کنید. تا زمانی که خمینی و افرادش قدرت داشته باشند هیچگاه روابط ما با غرب بهبود پیدا نخواهد. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که اسرائیلی‌ها چرا میان این خبر رو منتشر میکنند بعد از ریاست جمهوری آقای حسن روحانی؟ البته سال 73 هم منتشر کرده بودند به صورت محدود، اما به صورت وسیع‌تر و گسترده‌تر و بعد از انتخاب ایشون به ریاست جمهوری منتشر میکنن. اگر خاطرتون باشه زمانی که سال 86 اسرائیل میخواست به غزه و جنبش حماس حمله کنه، وزیر خارجش اون خانومی که وزیر خارجه اسرائیل بود میاد یک مصاحبه میکنه و تو مصاحبهش میگه که من با بسیاری از این سران کشورهای عربی روابط جنسی نامشروع داشتم، با اونها همخوابگی داشتم و از این روابطم فیلم و عکس تهیه شده. فیلم و عکسشون هم هست. خب چرا این خانم میاد این مسئله رو عنوان میکنه؟ البته گفته بود که اجازه‌ش رو هم از خاخام اعظم اسرائیل ما گرفتیم، اجازه شرعی این کار رو. مثلا چرا عنوان میکنه؟ دلیلش این بود که اینا میخوان به غزه حمله کنن و بعد از این مصاحبه برای این سران کشورهای عربی پیغام میفرستن که اگر در موقعی که ما میخوایم به غزه حمله کنیم صداتون در بیاد و بخواید علیه ما موضع بگیرید یا از حماس حمایت بکنید، ما این عکس ها و فیلم هایی رو که گرفتیم منتشر خواهیم کرد و شما دیگه هیچ آبرویی براتون باقی نمونه. و همینجور هم میشه در موقع حمله اسرائیل به غزه اینا صداشون در نمیاد. خب اینجا اسرائیلی‌ها برای چی میان در تابستان 92 این خبر رو به صورت وسیع‌تر منتشر میکنن که آقا در 8 شهریور سال 65 یک همچین ملاقات مخفیانه انجام شده و فایل صوتی اون هم ضبط شده و موجوده؟ ها، برای اینکه به نظر میاد بعدش هم یک پیغامی رو از طریق واسطه های احتمالاً ارسال کردن که اگر آنچرا که ما از شما میخواییم عمل نکنید و بهش اقدام نکنید ما این فایل صوتی رو منتشر خواهیم کرد. به این دلیل است که میبینید نه آقای حسن روحانی و نه آقای هاشمی رفسنجانی هیچگاه حاضر نمیشن اصل خبر رو تکذیب بکنن. و بعد مدتی بعد از این ماجرا میبینید قضایای مذاکرات هسته‌ای که شروع میشه، آقای حسن روحانی میاد و در سوم آذر 1392 خبر توافق ژنو رو به عنوان یک موفقیت و پیروزی بزرگ اعلام میکنه. اما جالب دقت کنیم محورهای اصلی توافق ژنو همون چیزهایی است که چند ماه قبل از اون از طرف مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل ارائه شده بود. این رو ما توی کتاب پرونده هسته‌ای و ابعاد پیدا و پنهان آن به صورت مفصل بهش اشاره کردیم. اونجا اشاره کردیم که معنای این کار این است که اون چیزی که توافق ژنو اعلام میشه به عنوان یک پیروزی بزرگ از ناحیه آقای حسن روحانی و محمد جواد ظریف به واقع چیزی بود که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با همکاری مشترک همدیگه طراحی کرده بودند و در مذاکرات اون رو ارائه میکنن. بعد آقایون میان ادعا میکنن که اسرائیلی‌ها از این توافقات هسته‌ای ما ناراحت هستند و نخست وزیر اسرائیل به شدت عصبانی است از این توافقا، در صورتی که خود جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از توافق ژنو در ملاقاتی که با نخست وزیر رژیم صهیونیستی داره صریحا تاکید میکنه، میگه واشنگتن و اسرائیل در زمینه برنامه هسته ایران کاملا هماهنگ هستند. اردیبهشت سال 93 هم یه هیئت بلندپایه آمریکایی بلند میشه میره اسرائیل ملاقات سران رژیم اسرائیل. این هیئت بلندپایه آمریکایی کیان؟ سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری، درک کولت معاون وزیر دفاع، آوریل هاینز معاون رئیس سازمان سیا، جنرال دیوید گولدفین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، فیل گوردون مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا، دون شاپیرو سفیر آمریکا در اسرائیل. خب اینا همشون بلند میشن، یه هیئت بلندپایه میرن اسرائیل با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل و یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل دیدار میکنن و گزارش ملاقات‌های پنج به اضافه یک با ایران در مورد موضوع هسته‌ای رو به مقامات اسرائیل ارائه می‌کنند. یعنی نشون میده که کاملاً اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در قضایای مذاکرات هسته‌ای با هم هماهنگ بودند. خب بعد می‌بینیم متأسفانه 13 فروردین 94 هم آقای حسن روحانی میاد خبر توافق لوزان رو به عنوان یک موفقیت بزرگ دیگه اعلام میکنه و بازم ادعا میکنن که صهیونیست‌ها از این توافق ناراحتن. 3 ماه بعدش هم 23 تیر 94 باز آقای حسن روحانی میاد خبر توافق وین یا همون برجام رو به عنوان بزرگترین پیروزی دیپلماتیک قرن اعلام میکنه و بعدم وانمود میکنن که اسرائیلی‌ها از این توافق برجام به شدت عصبانی هستن. اما جالب بدونیم که اسحاق بن اسرائیل از ژنرال‌های ارتش اسرائیل یک روز بعد از توافق وین یا همون برجام میگه برخلاف آنچه که مقامات دولتی تصور میکنن توافق وین توافق بد و خطرناکی برای اسرائیل نیست. من با اطمینان به شما میگویم که این توافق بدی برای ما نیست. به عقیده من توافق وین ایران را از دسترسی به بمب هسته‌ای دور میکند و همانطور که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت این توافق خطر هسته‌ای ایران را دست کم برای 1 تا 2 دهه دور میکند، چون با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش غنی‌سازی هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد ایران دست کم نمیتواند تا 15 سال آینده به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند و این به نفع اسرائیل است. خب خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم که مذاکره کننده ارشد این کشور بود توی مذاکرات هسته‌ای بعد از توافق وین سال 94 میگه که توافق برجام محصول همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل بوده. میگه کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی در یک سال گذشته با هم مشورت کردند و اسرائیل بر بخش‌های قابل توجهی از توافق هسته‌ای با ایران تأثیر گذاشته است. و همینطور خانم وندی شرمن که 27 روز برای توافق وین اونجا مستقر بود 3 بار با یوسی کوهن مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل صحبت و مشاوره میکنه و برخلاف آنچه که آقای حسن روحانی ادعا میکنه که نتانیاهو از توافق برجام ناراضیه، شبکه خبری بلومبرگ اول آذر 95 گزارش میده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در حال تدوین راهبردش در قبال ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست به دنبال اقناع کردن وی برای عدم ابطال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یا همون توافق برجام هست. نتانیاهو از اینکه ممکن است ترامپ توافق برجام را لغو کند نگران بوده و می‌خواهد وی را قانع سازد تا برجام را کنار
نگذارد. خب ببینیم حالا تو این توافقات هسته‌ای، تو این مذاکرات دو ساله دولت های حسن روحانی با آمریکایی ها، اسرائیلی ها چه اهدافی داشتند توی این مذاکرات. یک، اینها خواهان برچیدن سانتریفیوژ های مخصوص غنی‌سازی 20% ما بودند که از غنی‌سازی 20% ما به شدت میترسیدند. خب آیه حسن روحانی این کارو میکنه، سانتریفیوژا رو جمع میکنه. دوم، اسرائیلی ها خواهان از بین بردن اورانیوم های تولید شده 20% ما بودند که این کار رو دولت آقای روحانی میکنه. سوم، اسرائیلی ها خواهان محدود کردن سطح غنی‌سازی کشور ما به حدود 3.5% بودن که آقای حسن روحانی و محمد جواد ظریف این رو میپذیرند. چهارم، اسرائیلی ها خواهان تعطیل کردن کارگاه های ساخت سانتریفیوژ ما بودن که آقای حسن روحانی این کار رو میکنه. پنجم، اسرائیلی ها خواهان برچیدن بخش اعظم سانتریفیوژ های نصب شده در سایت نتنز و فردو بودن که آقای حسن روحانی و ظریف این کار رو میکنن. ششم، اسرائیلی ها خواستار فرستادن بخش اعظم اورانیوم های غنی شده در کشور به خارج از کشور بودن که آقای حسن روحانی این کار رو میکنه. هفتم، اسرائیلی ها خواهان تعطیل کردن راکتور آب سنگین عراق و نابودی قلب راکتور عراق بودن که آقای حسن روحانی و ظریف و صالحی این کار رو میکنند. هشتم، اسرائیلی ها خواهان عدم ساخت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده بودند که آقای حسن روحانی این رو میپذیره. نهم، اسرائیلی ها خواهان ارائه اطلاعات سری هسته‌ای کشور به بازرسان آژانس و در واقع جاسوسان آژانس انرژی هسته‌ای بین المللی بودند که آقای روحانی این رو میپذیره. دهم، اسرائیلی ها خواهان پذیرش اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بودند که آقای حسن روحانی این رو میپذیره. یازدهم، اسرائیلی ها خواهان پذیرش بی سابقه ترین رژیم های بازرسی شبانه روزی از تأسیسات هسته‌ای ایران بودند که دولت آقای حسن روحانی این رو میپذیره. دوازدهم، اسرائیلی ها خواهان استقرار یک سیستم گسترده و وسیع جاسوسی در تأسیسات هسته‌ای ایران تحت عنوان بازرسین آژانس بودند که آقای روحانی و ظریف میپذیرند که طبق برجام 130 الی 150 نفر از بازرسین آژانس که معمولاً جاسوسان وابسته به آمریکا و انگلیس و اسرائیل هستند در سایت‌های هسته‌ای ما مستقر بشن. سیزدهم، اسرائیلی‌ها از طریق دروازه نفوذی به نام کارگروه خرید در توافق هسته‌ای باعث میشند که نه تنها صنعت هسته‌ای ما بلکه بسیاری از صنایع دیگر کشور ما و حتی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور ما با خطر نابودی مواجه بشن. این رو آقای حسن روحانی و دولتش پذیرفتند. اسرائیلی‌ها خواهان گذاشتن چیزی به نام کمیسیون مشترک در برجام میشن که دولت آقای حسن روحانی این رو میپذیره. عمل کرده این کمیسیون مشترک و همراه عمل کرده کارگروه خرید علاوه بر نفوذ همه جانبه دشمن به درون کشور ما، موجب از بین رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نگاه میکنیم میبینیم 14 مورد خواسته های اصلی اسرائیلی‌ها بوده که آقای حسن روحانی و جواد ظریف و دولت 11 با اونها موافقت کردند و بسیاری از اونها رو هم اجرایی کردند. حالا سوال میکنیم از جناب آقای حسن روحانی، آقای حسن روحانی چه کسانی در راستای اهداف و منافع بنیامین نتانیاهو در این چند سال قدم برداشتند؟ آقای حسن روحانی 23 تیر 94 روز اعلام توافق برجام میان به صراحت اعلام میکنند که امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها حتی تحریم های تسلیحاتی موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود. ما حالا سوال میکنیم از آقای حسن روحانی، از روز اجرای توافق یعنی از 27 دی ماه 1394 تا الان آیا دولت ایالات متحده آمریکا حتی یک تحریم رو لغو کرده؟ حتی یک تحریم که نکرده این کار رو؟
و شما آمدید گفتید که اونها به تعهدات خودشون عمل کردن که این کاملا دروغ و خلاف واقع بود. چند روز قبل خود آقای ظریف بالاخره اعتراف کرد، گفت دولت آمریکا نه به متن برجام عمل کرده و نه به روح برجام. این اعتراف صریح آقای محمد جواد ظریف بود که کاملا در تضاد و تعارض با ادعاهای آقای حسن روحانی بود. خب این مواردی بود در مورد قضیه مذاکرات هسته‌ای که حالا مسئلهش خیلی گسترده تر از این هاست. ما فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم در مورد این موضوع. سوال میکنیم جناب آقای حسن روحانی، این برخوردها چه معنایی دارد؟